العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب جمعه است و شب زیارتی اربابمون امام حسین است، ایام شهادت حضرت حمزه عموی نازنین رسول خدا، ارتحال یا بهتر بگم شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی سید الکریم، و در آستانه شهادت مظلومانه امام صادق هستیم. شیعیان جعفری صلوات رو محمدی خواهد بگن. یکی از اساتید بشر تاریخه. پروردگار متعال برای اینکه من و شما پخته بشیم و به کمال برسیم، اساتید و مربیان خوبی رو فراهم کرده. اولا کمال هر چیزی به خود اون چیزه. مثلا کمال درخت به اینه که بزرگ بشه، پر برگ بشه، پر سایه بشه، اگر میوه‌ای باشه که میوه بده. درخت وقتی به میوه رسید میگن درخت به چی رسیده؟ به کمال. کمال درخت گاهی به چوب بشه، محکم که شد میگن به کمال رسید. گاهی به زیبایی اوه، به شاخ و بر اوه، گاهی به میوه دادن اوه. کمال حیوانم به فربه بودن و چاق شدنش، حالا اگر تولید مثل بخواد بکنه اینها میگن گوشتی شده، یا اینا که مرغ میریزن اصفهانی ها مشهدی ها رو نمیدونم، میگن آقا ما مثلا تو کار تخم هستیم، مرغ تخمی داریم، تخم که میکنه تخماشو میفروشن، یه عده میخورن، یه عده همونا رو جوجه میکنن. مرغ وقتی به تخم کردن رسید میگن به کمال رسید. تخمشو میگذارن تو دستگاه یا مرغ روش میخوابه، وقتی جوجه شد میگن این تخمه به کمال رسید. جوجه یه دونش میدن گنده که شد، گوشتی که شد، میگن چی شد؟ به کمال رسید. گاو وقتی شیر داد میگن به کمال رسید. وقتی گوشت خوبی پیدا کرد میگن به کمال رسید. هر چیزی کمالش مال خودشه. انسانم کمالش به اینه که برسد به قله خودشناسی، که بشناسه کیه چیه. اگر کسی به این فهم برسه به کمال رسیده، بهش میگن بالغ شده. متاسفانه ما بلوغ رو فقط به جنسی میدونیم و جسمی، در حالی که بلوغ چهار نوعه: بلوغ جسمی و جنسی، بلوغ عقلی و روحی. دو تا بلوغ دنبال ما میدوه، چه بخوایم چه نخوایم. آش کشک خالمونه بخوره پامونه و نخوریم هم پامونه. میخواد عاقل باشه طرف، میخواد دیوونه باشه. غذا که میخوره هیکل پیدا میکنه. بلوغ جسمی. بچه وقتی به دنیا میاد 2 کیلوه. دیگه اگه باباش قصابم باشه دیگه 30 کیلو که نی، 3 کیلوه، 4 کیلوه. خیلی گنده باشه 4 کیلو و نیمه. وقتی میمیره 100 110 20 کیلو مردم زیر تابوتش عرق میکنن، میگن خدا بیامرز چی خورده، و به جایی که بگن لا اله الا الله میگن لا اله ای والله. درست شد؟ بلوغش جسمیه. یه بلوغ هم جنسی داریم که دیگه خودتون الحمدلله پی اچ دی شو دارین، بهتر از من بلدین. پسرا 15 سال به بلوغ میرسن یا 16 سال، حالا هوا گرم باشه 14 سال 13 سال 12 سال هم شنیدیم، سرد باشه 15 سال 16 سال، دخترم 9 سال 10 سال، یا 6 ماه ایور یا 6 ماه اوور، دیوونم که باشه به بلوغ جنسی میرسه. بلوغ جنسی و بلوغ جسمی بفرمام، شاهد از غیب رسی. و یکی از حرفایی که ما به جوونا میزنیم اینه که مثلا وقتی بچه های راه نمایی، من آخه یه دو سه سال معلم راه نمایی بودم، بقیهش یه ده سال معلم دبیرستان و پیش دانشگاه دانشگاه بودم. اما موقع که تو راه نمایی بودیم به بچه ها میگفتیم مثلا وقتی به بلوغ میرسید فکر نکنید دیگه به قله رسیدید، به چیزی رسیدید که دیوونه یم رسیده. شما ببینید وقتی یکی دیوونه است تحریک نمیشه، من نظر جنسی مثلا طوریش نمیشه، چرا؟ اتفاقا او بیشتر هم میشه. اصلا میگن قوای جنسی دیوونه ها خیلی بیشتر از عاقل است. چرا؟ چون ما قوای جنسیمون رو گاهی عقل کتمان میکنه، میگه زشته عیا کن، زشته یکی ببینه یکی بفهمه، این هی بده زشته زشته، این کنترل میکنه. اما دیوونه که این چیزا سرش نمیشه که، مثلا شهوتش بیشتر از ما هست. اما دو تا بلوغه باید دنبالش بری، پسر پیغمبرم باشی باید زحمت بکشی پیداش کنی. قربون صدقه کسی نمیرن تو این قصه، نامه فدایت شد من برای احدی نمی نمیزن. من بابام مرجع تقلیده هر کی میخواد باشه، من بابام سرداره هر کی میخواد باشه، من بابام فرمونداره استونداره هر کی میخواد باشه، من پسر امام معصومم باش، باید بری بهش برسی. یکی بلوغ عقلیه یکی بلوغ روحیه. ما داشتیم کسایی که پسر پیغمبر بودن نرسیدن به این بلوغ، نرسید. زن پیغمبر بوده به این بلوغ نرسیده، کنیز پیغمبر بوده رسیده، کلفت رسیده همسر نرسیده، غلام سیاه رسیده پسر پیغمبر نرسیده، چون او خواسته او نخواسته. به ثروت و فقر و اینا هم نیست بچه ها. خواهش کنم سرتون رو بالا کنید به من نگاه کنید، من خیلی کم چون حالم خوب نیست نمیخوام خیلی مزاحمتون بشم، ولی میخوام یه مقدار با هم کپ بزنیم. گشادترین کلاه تو دنیا اون کلاهی که سر خودت میذاری. بزرگترین دروغ تو عالم و دروغی که به خودت میگی، دیگه به خودت دروغ نگو. حالا شیر سر مامانت میمالی و سر بابات شیر میمالی، دروغ بهش میگی، به زنت به رفیقت، دیگه به خودت دروغ نگو. اینا حقایق تاریخه، باید بفهمیم ما کمال آدم به چیه. کمال آدم به اینه که بفهمه انسان کیه، معرفت پیدا کنه به خودش. امیرالمومنین فرمود خوش به حال اون کسی که خودشو به کمتر از بهش نفروشه. خب کی خودشو به کمتر از بهش میفروشه؟ اون که نمیدونه قیمتش چیه. شما چرا موبایلتو مفت نمیدی؟ بلکه میدونی قیمتش چقدره. رفتی در مغازه موبایل فروشه، موبایل درجه یک خریدی 3 تومن 2 میلیون، یکی بهت بگه 200 تومن میدی؟ نمیخندی بهش؟ متلکش نمیگی؟ مرد حسابی، من خودم 2 میلیون همه الان پول دادم 200 تومن بدم، گوشام مخملیه به قول اسپانیا، روی این پیشونی من چیزی نوشتم، 100 تا فوشش میدی، بچه گیر آوردی؟ 2 میلیون الان پول دادم 200 تومن بدم، دیوونه ای؟ دعوا میکنی اصلا، حالو گیر آوردی؟ چرا عصبانی شدی؟ بلکه میدونی 2 تومن پولشو دادی. اما چرا خودشو مفت میفروشه به شهوت؟ ایمانشو میفروشه به یه نگاه به دوست دختر؟ زیارتشو میفروشه به یه شب تولد ابنم کیک؟ چرا؟ بلکه قیمتشو نمیدونه. چیزی که باد میاره، مال باد آورده رو بادم میبره. شو چه زحمتی کشیدی برای که به امام رضا برسی؟ راسته همونقدر که زحمت کشیدی حفظش میکنی، وقتی مفت رسیدی خب مفتم به باد میدی دیگه. چه زحمتی کشیدی براش؟ ما چه زحمتی کشیدیم به امام حسین رسیدیم؟ ما هیچ زحمتی نکشیدیم. ما اگه ننمون و بابامونم شیعه نبود، مسیحی بودن مسیحی می شدیم، هیئتی نمی شدیم، تو زحمت نکشیدیم. ما درگیر خونواده و جو و شهر و مشهد و جوان امام رضا و اینا باعث شد هیئتی شدیم، اینا باعث شد شدیم شیعه. ولی اگر یک کشور دیگه بودیم، بودایی بودن، هندو بودن، کجا ما میتونستیم میگیم امام حسین کیه؟ پس زحمت نکشیدیم. بدون هیچ زحمتی میگیم یا حسین. برای همینم همین یا حسینی که مفت به دستمون رسیده، مفت میفروشیمش. خیلی راحت. سفر قبلی که من همین عید رفته بودم عتبات، تو وادی السلام با دوستانمون داشتم میرفتیم چند تا مقام اونجا زیارت کنیم، یه جوونی اومد منو بغل گرفت و شروع کرد گریه کردن و گفت تو رو به امیرالمومنین قسمت میدم با بغضا دعا کن من شهید بشه. گفتم که چرا شهید بشی؟ تو شهید بشی، من شهید بشم، او شهید بشه، پس کی وایسه جلوی این داعشای حرامی؟ چون بگم شهید بشه ایشالله خدا عمری 1000 ساله بهت بده و 1000 تا سگ وهابی سر ببری، 1000 تا سگ وهابی داعشی به درک واصل کنی. گفت حدود 800 تاشونو به درک واصل کردم، من جز مدافعین حرمم، اما دعا کن من شهید بشه. گفتم آخه چرا؟ من دعا نمی کنم تو شهید بشی، آخر عمر ایشالله شهید بشی، اما حالا حالا بمونی برای چی شهید بشی؟ و کی بمونه از امیرالمومنین دفاع کنه؟ خداحافظ خداحافظ رفت. شب تو حرم امیرالمومنین بعد نماز یو منو دید، اومد جلو و ما رو کشید کنار رو گفت حاج آقا شما منو نمیشناسی. آگریه خسته شدم، به اینجام رسیده دیگه نمیتونم. گفتم چی اینقدر اصرار داری؟ گفت من مال سنندجم، بابام، ننم، خانومم، بچه 17-18 سالم، آب و اجداد مادری پدری همه اکاش سنی بودن، سنی که نیستن که، وهابی هن. داداشم شیعه شد، بابام جلو چشم همه ما او رو سر برید مسله کرد وسط حیات خونه. و من چون با داداشم رفیق بودم متأثر از برادرم شدم، اما کتمان کردم کسی نفهمه من شیعم. بعد پیرنشو باز کرد به جان امیرالمومنین، تمام این تیکه بدن، شکم، کمر تیکه تیکه شده بود، گوشتا به هم. تام چه اینجوریه؟ گفت من خانومم شک کرد، رفت به بابام گفت، پدر زنم اومد با بابام گرفتن منو زدن با چاقو کردن تو پهلوم، الان یه کلیه ندارم. تو بیمارستان فرار کردم. بچه پسرم 17-18 ساله زنگ زدم گفته بابا اگر بدونم کجا هستی تیکه تیکت میکنم چون تو شیعه شدی. بعد زد زیر گریه گفت به ابوالحسن قسم اگه ذره ذرم کنن دست از علی بر نمیدار. یه جوری از امیرالمومنین حرف میزد که اگه من شما آب اجدادمون که همه شیعه باشن با هم جمع بکنیم
به قوت و قدرت و شینه یا علی که او گفت آبا اجداد ما تو عمرشون نگفت. میدونی چرا؟ برای که برای رسیدن به حضرت علی چیکار کرد؟ زجر کشید، بها داد، کلیه داد، جونش در خطر، داداشش تیکه تیکه شد جلو چشاش، زن و بچهش از دست داده. ما یه پشت ناخون برای امیرالمومنین سیلی نخوردیم، ما یه متلک برای شیعه بودنمون نشنیدیم، ما یه سیلی نخوردیم برای اهل بیت. خب چرا باید توقع داشته باشیم امام رضا وقتی تو حرم میریم همجوری که به او نگاه میکنه به من تو هم نگاه بکنه؟ بابا هر قد پول بدی آشمه. ما از آبروی ائمه استفاده کردیم که آبرو به ائمه ندادیم. بچه من نمیخوام ناراحتتون کنم، ما آبرو گرفتیم اما آبرو ندادیم. الان خیلی هم معامله میخوان بکنن از آبرو امام حسین استفاده میکنن، تخفیف میگیرن از آبرو امام حسین. آقا ما نوکر امام حسین تو رو به خدا، این خونه ما سینه زنه و عبدال، ما هیئت علمدار میریم و اینا، ما گاهی میخوام هیئت بگیریم و اینا، یه مقداری تخفیف بده. حالا میخواد یه خونه بخره امام حسین میگه کیش وسط 5 میلیون 10 میلیون 500 تومن 2 تومن کم کنه، تجارت ما از سید الشهدا است. یه جا میخواد بره استخدام بشه، آقا ما به خدا ما هیئتی، ما سینه زنی، ما نوکر امام حسینی، به خدا عرخان نیستیم، چاقوکش نیستیم، لات نیستیم، به خدا سینه زنیم، هیئتی هستیم، ما رو آقا را بدیم. امام حسین میگه چه وسط زن بگیره، به میبینه اینا مذهبیان، آقا ما نوکر امام حسینی، ما چند ساله هیئت فلانجا میریم و سینه زنیم و واکنم ببینی چقدر جا سیاه شده، واکنم آقا من میوندارم. آقا زن بگیره امام حسین، ما فقط آبرو میگیریم، اما کجا آبرو دادیم به سید الشهدا؟ توی خیابونی داریم میریم یه دختری هم میبینیم، بگیم بابا ملائکه دارن میبینن، همه میگن این نوکر امام حسینه، بذار یه حالی بدیم به ابی عبدالله، وقتی اونم کیف کنه دیگه، ملائکه بگن بابا دمش گرمی، میتونست نگاه کنه اما به خودش گفت تو نوکر حسینی، چشمی که عشق برای ابی عبدالله میریزه به نوکر مردم نگاه نمیکنه، نه نگاه نمیکنم، که ملائکه بگن باریک الله، این عجب امام حسین چه نوکری داره، تو اوج جوانی تو اوج شهوت حسین فروش نشد دمش کرد. چه امام حسین رو خوشحال کردیم؟ چه ابی عبدالله لبخند اومد رو لبش؟ هوا سرد، خوابدم میاد، نماز صبح بدم بیداری، یا و یه کسی شب میخوابه صبح برم شبه نوی صبح، ای خاک دوست دارم دوباره نماز صبحم قضا شد، خب باید قضا شد بخونه، انام اخل موت، برادر مرگ خواب، خوابش برد، اما تو بیداری اذانو داری میشنوی، هی هم اجرانت میگه پاشو نماز ده بخون. امام حسین هم داره ای نگات میکنه ببینه این سینه زنش بلند میشه نماز بخونه، همون حسینی که وسط تیرا وایساد نماز خون، وسط تیرا، یکی از جایی که امام حسین تلفات داد تو نماز بود، بهترین یارش به نام حبیب تیربارون شد که امام حسین نماز بخونه، بلند میشه یهو یا حسین میگی پترو میده زبون برم، میگه بابا نماز نماز، امام حسین لبخند میزنه میگه باریکلا سینه زنه من، آفرین باریکلا. کی لبخند اومد رو لب ابی عبدالله؟ میتونستی گناه کنی یا نکردی؟ میتونستی نخونی یا خوندی؟ اینا رو بشینید فکر کنی، کمال ما به چیه؟ به اینکه آدم ببینه ما از زیادی گل اهل بیت درست شدیم، یعنی همون گلی که خدا 14 معصوم باش خلق کرده، از اون زیادی گله، همون جنس گله ماها رو درست کردن. اینو تو بفهمی به کمال رسیدی. مثل درختی که وقتی به کمال میرسه میوه میده، وقتی تو فهمیدی میوه میدی. میوه چیه؟ گناه نمی کنی، معصیت نمی کنی، خطا نمی کنی، تو جاده معصیت نمی دی، گریه بر ابی عبدالله می کنی، حرف می زنی، حرف نورانی کار می کنی، اینا میوه هاش. ولی وقتی به این فهم نرسیدی، وقت داشتیم کسایی که به این کمال رسیدن، یه آقایی است به نام ابوالبجادین، شاید نشته باشید اسمشو، بجاده یعنی لونگ، لونگ. این ابوالبجادن بچه مکه است، باباش مونتی تریاردر مکه است، ثروتمندتر از بابای این آقا تو مکه نیست، تنها پسرم هست، همه ی ارثم این آقا میبره. 18-19 سالش بود به پیغمبر آشنا شد، شد مسلمون. باباش هم گرفت زدش تا قصد کشت. دیگه عموها و داییا و اینا اومدن از زیر دست و پا بابا جنازه این بنده خدا رو کشتن بیرون و گفتن بابا حالا زندونیش کرد و که دست برداره، گفت دست بر نمیداره، اما شبانه فرار کرد. باباش هم گفت من از ارث محروم و بعدم از مکه اومد مدینه و چی؟ کارش شد حمالی. کسی که ثروتمندترین کس در عربستان باباشه، همه رو نادیده، همه ریخ بیرون، من نمیخوام. بعد دوتا لونگ گرفت، یکی بس به کمرش، یکی انداخت رو دوشش، مثل حاجی ها. حاجی رو دیدی چجوری احرام میبنده؟ لذا معروف شد به ابوالبجاده. کارگری میکرد، پولی که از کارگری میگرفت دو تیکه میکرد، دو نصف میکرد، مثلا 10 تومن میگرفت، 5 تومن رو خودش و امرار معاشش، 5 تومن میگشت تو بازار. کدوم کارگر حمالی مریضه نمیتونه کار کنه؟ به او میداد. تو جنگ تبوک با همین دوتا لنگ، خلاصه کار میکرد، میجنگید. والا من یه تیکره بگم خیلی قشنگه، من اصلا عاشق این ابوالبجاده اینم که چقدر یه آدم فهیم و با شعوری بوده. راوی میگه که عباسه هست یا نه، راوی میگه که شب شده بود، دیدم یه صدای ناله عجیبی از روی بلندی رو تپه میاد. میگه آمدم رو دامنه این تپه، نزدیک صدا شدم، هوا هم تقریبا مهتابی بود، نگاه کردم از لنگش فهمیدم کیه، ابوالبجادین. گفتم بذار ببینم گریه میکنه، مناجات میکنه، چی میگه. میگیدم ای داره گریه میکنه و ای ناله میکنه و میگه خدایا سه تا حاجت داشتم، دو تا شد دادی، یک شو ندادی. خدایا سه تا حاجت داشتم، دو تا شد دادی، یک شو ندادی. چه ای بس یکی دیگه حاجت هم میده. گریه میکرد بر اون یه حاجت. گفت گریه که کرد تموم شد، مناجاتش تموم شد، آمد از تپه پایین، اش گفتم سلام علیکم. فهمید، فهمید که من او رو میدیدم و شنیدم و گفتم ابوالبجادین سه تا حاجت خواستی، دو تاشو خدا بهت داده، چیه؟ او یکی بهت نداده چیه؟ گفت به یه شرط بهت میگه که تا زندم لو ندی. گفتم باش. گفت من سه تا حاجتشم، یک لذت گناه کردن با حرام رو از من خدا بگیره، هیچ میلی به زن نامحرم پیدا نکنم، هیچ میلی. چطور شما میل ندارید با این سنگ شهوت بازی کنید، با این چوب، با این ستون؟ هر نامحرمی مثل این ستون باشه. کی مثلا نگاه به نگاه شهوت آمیز به یه پاره آجر میکنه؟ به ستون، عجب ستونیه. باریک به چقدر قشن میخندید، چون میفهمید دیوونه است مگه آدم به ستون نگاه کنه کیف کنه. ما زن نامحرم بشه برامون چوب، بشه سنگ، بشه یه مش خاک، اصلا لذت نباشه. نه اینکه لذت یعنی میل داشته باشم با خودم مبارزه کنم میگم خجالت بکش، استغفار بکن، برو گم شو، والا نه اصلا میل نداشت. این یک، خدا بهم داد، خدا بهم داد، واقعا من اینجا رسیدم، خدا این حاجت به من داد. دومی حاجت اینه که دلم میخواد که عمرم رو و ساعات عبادتم از 8 ساعت بیشتر بشه. دوست دارم ساعات عبادتم، اینم خدا بهم داد. یه حاجت دیگه مونده و اون اینه که من خوابیدن رو، چون کارگرم و اینا خسته میشم، خیلی دوست دارم زود بخوابم. تو این خوابیدن لذت پیدا میکنم. من دلم میخواد این لذت خواب رو خدا از من بگیره. یعنی تنبلی که تنبلی هم نیست، از خستگی. خدا لذت خوابیدن از من بگیره، به لذت عبادت و سجده این نماز اضافه کنه. این هنه به من نده، دعا کن به من بده. آقایون تو جنگ تبوک مریض شد، مرد. ابوالبجادن در حالی که خیلی ثروتمند بود، اما در شدت فقر از دنیا رفت. پیغمبر اکرم فرمود غسلش بدید، کفنش بکنید، قبرش رو آماده کنید تا من بیام نماز بخونم، من با این جنازه کار دارم. آقایون جوانایی که اهل مطالعه ان، طلبای عزیزی که صدا منو میشنون، برید ببینید پیغمبر اکرم در طول عمر مبارک و شریفشون چند نفر رو دفن کردن. پیغمبر که مردشور که نبود، که مدینه مردشور داشت، غسال داشت، پیغمبر که کارش غسال کرد، اما چند نفر رو پیغمبر خودش غسل داده. پیغمبر خاتم به کیا نماز خونده، کیا رو تو قبر دفن کرده. مثلا حضرت فاطمه بنت اسد مادر از تعالی رو پیغمبر اکرم خودشون رفتن تو قبر خوابیدن، تو قبر بی بی فاطمه، و گریه کردن و به قبر سفارش کردن این قبل از اینکه مادر علی باشه مادر من بود. خیلی به من محبت کرد. ای قبر به فاطمه بنت اسد فشار نیار، این مادر من بود. عباشون رو و پیراهنشون رو کفن او قرار دادن و خودشون فاطمه دست از قبر خوابوندن. خب شما برید ببینید، خیلی حرف قشنگیه که من براتون بزنم، خیلی قیمتیه. پیغمبر خاتم یا اهل بیت کیا رو دفن کردن، نماز خوندن، چی بالا سر قبر کیا چی گفتن. الله اکبر. این ابوالبجادین رو یه عده اومدن پیش پیغمبر سعایت کردن، این حق بازه ریاکاره، این لنگدار خودش منده، و یعنی چی ادا زاهده رو در میاره. پیداست همیشه این آدم های حرف مف بزن، بله مالا حالا نیست، فکر نکن حالا خیلی مردم حرف مف میزنن، همیشه بوده، زمان پیغمبر هم خیلی ها بودن حرف مف میزدن، تهمت میزدن، غیبت میکردن، سعایت میکردن. پیغمبر اکرم اینجوری نیست. بعد جنازه رو آماده کردن، پیغمبر اکرم فهمود که خب یکی بره تو قبر، جنازه رو ببری تو قبر. بودن تو قبر رو، خب حالا این کفن صورتش رو وا کنید، با کردن و صورت بذارید رو خاک و تلقین و سنگ لحد و چیدن و خاکا رو ریختن و پیغمبر اکرم بالا سر قبر او دستشو بلند کرد. ما هنچی عبارتی رو برای پیغمبر از کسی نداریم. اللهم انی منه راضیه، خدایا تو شاهدی من از دست این ابوالبجادن راضی بودم. چقدر قیمتیه حجت خدا از دست آدم راضی باشه. خدایا من از دست این راضیه. یه سوال وجدانی از شما میکنم، یه کسی پیغمبر خاتم بگه خدایا من دست او راضیم، میشه یکی پیغمبر راضی باشه خدا راضی نباشه؟ میشه یکی پیغمبر خاتم دستش راضی باشه جهنم بره عذاب قبر ببینه؟ حالا این ابوالبجادن چی کار کرده که پیغمبر خاتم دستش راضیه؟ بزرگترین خصوصیتش اینه که خودشو به ارث بابا نفروخ، خودشو به مال نفرو، خودشو به شهوت نفرو. آقایون هر کی میخواد ببینه چقدر قیمتیه، قدشو متر نکنه، وزنشو کیلو نکنه، پول و داراییاشو آمار نگیره، سوادش رو نمیخواد کیل کنه. هر کی میخواد ببینه چقدر قیمتیه،
بری ببینید چه دعاهاش چه وزنی داره. آقای ابوالبجادن گریه میکنه میگه خدایا سه تا حاجت داشتم، دو تاشو دادی یکشو ندادی، او یکشم بده. تمام گریهش به خاطر اینه که او یه حاجته رو به من بده من تا نمردم. او حاجتش چیه؟ چه خدایا خواب منو کم کن، به جای که من بخوابم به عبادت تو ببردازم. این چقدر قیمت، چقدر میفهمه. بعضی رو من میشناسم نماز صبحشون تو ده روز نه روزش قضاست، انگار نه انگار اصلا ناراحت نیست که نماز قضا شد. یکی از بچه هیئتیه به خود من میگم، انشالله بین شما نیست، به خود من میگم آجی من مثلا وسط هیئت دارم سینه میزنم نماز مغرب شما نخوندم، در اینی که دارم سینه میزنم نماز واجبم داره قضا میشه. سینه داره میزنه که مستحبه، اما نمازش داره که واجبه قضا میشه. کار به اینجا رسیده. بعد توقع داره امام حسین بگه به خاطر این سینه‌ای که زدی مثلا من تو رو میذارمت بغل سلمان فارسی، میذارمت بغل ابوالبجادین. رمز موفقیت اینا که به یه جایی رسیدن اینه، اول واجباتشون درست کردن. ما گاهی وقتا مستحبات برامون بیشتر از واجبات ارزش داره. مثلا یه تیکه براتون بگم خسته نشین، خدا شاهد آدم وقتی تاریخ میخونه، تاریخ خیلی استاد خوبی، گاهی طبیعت به آدم درس میده. آدم میره تو کویر، کویر خشک که نگاه میکنه میره داد میزنه میگه ببین ببین من خار و خس فقط دارم، نکنه تو هم برای امام زمانت مثل من کویری. یه آدم میره جنگلای گلستان رو میبینه، میره توی باقی میگه چقدر گل، چقدر درخت، چقدر سبزی، داره داد میزنه میگه ببین چه تراوتی من میبخشم، تو چقدر تراوت به مهدی میبخشی. میره کنار یه درخت میبینه عجب غلوهایی داده، عجب زردالویی داده، زردالویی داره داد میزنه میگه ببین من چه میوهی دادم، میوه تو چیه، تو میوه چیه جز غیبت و تهمت و چشترونی و دروغ و کلک و برای این و اون نقشه بکش، دیگه میوه دیگه هم داری؟ من این میوهمه. من گاهی از جلو کله پزه که رد میشم به این گوسفنده حسودی میشه، میگم این گوسفنده داره داد میزنه، اوی مغز منو بتکونن، یه تیکه مغز گوسفنده هر کی بخوره تا دو رو دیگه غذا نمیخواد، مغز تو رو بتکونن چی چی در میاد. تو کله چی چی گذاشتی؟ تو چند نفر رو سیر میکنی؟ تو این موقع چی گذاشتی؟ چند تا جوک بلدی؟ چند تا حدیث بلدی؟ چقدر حرف مفت توی ذهنته؟ چقدر حرف به درد بخور گنجوندی؟ این هارد مغز رو بکش بیرون ببین چیا توش ریختی. ببین همه این آلا همین میکروفونه با 4 متر سیمش داره داد میزنه میگه ببین من با 4 متر سیم صدای یک سخنران رو به هزاران نفر میرسونم، تو صدای قربت مهدی رو به چند نفر رسوندی؟ تو چیکار کردی؟ الان این لامپه، این پروژکتوره، اینا همه دارن داد میزن اوی ببین من این فضا رو روشن کردم، تو چند نفر رو با امام حسین آشتی دادی؟ تو چقدر روشن کردی؟ این پرده اینه، این همه به قرآن هم جورا نگاه میکنی استاد، الان این پرده اینه، این بخمله نگه ببینی من تو مغازه که بزازه که بودم قیمت داشتم اما حرمت نداشتم، اما از اون موقع که رش نوشتن اللهم عجل ولک الفرج یا حسین یا زهرا حرمت پیدا کردم. اگر کسی پا رو من میگذاش طرف نگاه پا دو بکش کنار کسیف میشه، اما الان کسی پا من بگذاره رو من میگه پا دو بکش کنار گناه داره، رو اسم اهل بیت پارچه اسم یا زهرا اومده روش حرمت پیدا کرده. تو چقدر حرمت داری؟ تو حرمت چقدره؟ بگو الان این پرچم امام حسین داره داد میزنه میگه من حرمت پیدا کردم در خانه اهل بیت آمدم، تو حرمت پیدا کردی؟ گاهی زمین رو میخرن یه صیغه میخونن، یه صیغه مسجدی میخونن، تا صیغه نخوندن جنوب میتونه بیاد بره، سگ میتونه بیاد بره،
خون بریزه طوری نیست، یکی بیاد ادرار کنه وسط این زمین، هیچ کسی هیچی نمیگه، زمینه. اما تا صیغه مسجدی خوندن چی میشه؟ بگو چی میشه؟ حرمت. میگن سری چار دیواری دوش بکشید، در بذارید، سگ نیاد توش، سگ آمد حرام. میگه چه اتفاق افتاده؟ با یه صیغه خوندن. میگن چون به نام مسجد وقف شد جنوب حق. بگو یعنی هیچی نیست، یعنی هیچی نیست، زمین خاکی خاکی، صیغه که خوندن دیگه جنوب حق نداره پا بذاره توش، سگ حق نداره بیاد. چه خبره؟ گفتن این زمین مسجده. حالا ما میایم هیئت، با ورودمون تو هیئت، با ورودمون تو جلسه امام حسین، داریم میگیم ما کی هستیم؟ بگو ما هیئتی هستیم، ما نوکره. وقت نوکر امام حسین حرمت نداره؟ این مدال قیمت نداره؟ پس چرا هرچی دلت میخواد میگی؟ پس چرا هرچی دلت میخواد میری؟ پس چرا هر کاری دلت میخواد میکنی؟ اونایی که بچه ها به یه جایی رسیدن، اول تکلیف خودشون رو معلوم کرده. من درباره یونس ابن عبدالرحمن میخوندم، رفیق امام رضا بود. الله اکبر، چه تعبیر امام رضا برای یونس ابن عبدالرحمن داره. محمد ابن ابی عمر که شاگردان امام صادقه، اینقدر حسودیم شد، چند وقت پیش مطالعه میکردم تو ماه مبارک رمضان، امام صادق محمد ابن ابی عمر که 18 سال، بعضی گفتن 20 سال زندونی رفت، صد تا با چوبی که پر میخ بود زدنش، صد تا این چوبو میزدن پر میخ بود، میکوفتن تو کمرش، وقتی چوبو هم داشتن این گوشتا تیکه تیکه میشد، دست شکست پا شکست. میگن سرمایه‌دار کوفه هم بود. خب دو بار تمام اموالشو مصادره کردن، دو بار. یه 16 سال رفت زندان، یه 4 سال. وقتی از زندان اومد بیرون، اونم دو تا لنگ دورش بود، همه مالشو برده بودن. خب وقت چک و چوله را میرفت، بیچاره پاها شکسته بودن، بس که چوب زده بودن شکسته بود پا، همطوری یه وری جوش خورده بود دستش، هم همینطور، فقط به خاطر یه چیزی همه زدنش. منصور دوانقی بهش گفت تو کوفه میدونی کی شیعه است، لیست شیعه ها رو به ما بده. گفت من کسی نمیشناسم. گفت تمام اموال تو جمع میکنی، گفت هر کاری میخوای بکن، من کسی نمیشناسم. گفت لیست این شیعه بده، کیا شیعه امام صادقن، تو بگو من امام جمعت میکنم، من صدارتت میدم، امانتت میدم، هر کنیز بخوای پول کن، من هیچ جا نمیخوام، من کسی نمیشناسم. گفت پدرت در میارم. گفت هر کاری دلت میخواد بکن. بیچارش کردن، 20 سال زندونیش کردن، این همه شکنجش کردن، اسم یک نفر هم نیورد. خب بعد امام صادق وقتی ابن ابی عمر دید، دست ابن ابی عمر، چه تعبیری، اگه تونستید مثل این پیدا کنید. فرمود ابن ابی عمر، من بعد از پدرم امام باقر تو رو مثل پدر خودم میدانم، تو حکم پدری داری گردن من. حرفو خیلی گونده است، خیلی حرف بزرگه. حالا چیکار کرده؟ رسیده به نتیجه که من خودمو به کمتر از بهشت نمیفروشم، من از زیادی گل اهل بیتم، کاری که من از اهل بیت جدا کنه نمیگلم. شده محمد میره کاری که ما نمیکنیم. برای ابو حمزه سومالی خوندم، امام صادق بغلش کردن، پیشونیشو بوسیدن، فرمودن ابو حمزه سومالی، من هر وقت تو رو میبینم قلبم آروم میشه. خیلی حرفا. امام زمان وقتی ما رو میبینه چطور میشه؟ میریزه به هم. اوه، دوباره اومدش. اینجوری میگه. یا امام زمان وقتی ما رو میبینه میگه به به، این نوکر امام، کارش درست. امام صادق ابو حمزه رو میدید تمام قامت بلند شد، بغلش میکرد، پیشونیش رو میبوسید، فرمود هر وقت من تو رو میبینم قلبم آروم میشه. اما من ندیدم امام معصوم به یه کسی، میدونی چیکاره بود ابن ابی عمر؟ بزاز بود، تو کوفه پارچه فروشی داشت، به یه پارچه فروشی تو بازار کوفه رئیس مذهب امام صادق که
هفته آینده باید برای شهادت او به سر و سینه بزنیم. این امام صادق به یه بزاز میفهمد بعد از بابام امام باقر تو پدر دوم منی. من حساب پدری رو تو بگم. به خدا جوونا که من جانم فدای تک تک دوم بود. به امام حسین قسم، به این امام رضا، همه ی ما میتونیم به اینجا برسیم. نمیخواییم، قیمتش رو نمیدونیم، نمیدونیم. شیرینی گناه رو خوب چشیدیم، اما شیرینی لبخند مهدی رو نچشیدیم. من یه جوون سراغ دارم تو همین مشهد، سراغ دارم دیگه. میدونی من 30 ساله با جوونم دیگه، 30 ساله با جوونم. مثلا کارم با نسل جوان، هیئت دانش آموزی، 5 تا هیئت دانش آموزی دانشجویی داشتم و دارم. مثلا معلم بودم، سر کلاس رفتم، مثلا جوونا بودم دیگه. یه جوونا که میبینم اگه 100% نفهمم چی کار است، دیگه تا 90% حالیمه با اولین نگاه. همه رو میزم کف دستش، طرف بگه اه بابام چیزی بهت گفته، رفیق هم آجاقا گفته. میگم نه بیداز، ما خودمون این کاره ای میشنزیم. جوونی من تو همین مشهد سراغ دارم. یه وقتی وارد حرم میشم استقبال امام رضا رو میبینم تو همین مشهد شما، استقبال حضرت رضا رو میبینم. دایی هم نداره دروغ بگه، نه من کاری از دستم برمیاد، نه من کاری براش میکنم، نه او به درد من میخوره، نه من به درد او، اما راست میگه. خیلی حرف، استقبال امام رضا رو میبینه، یه قشنگ میفهمم، میبینم لبخند امام رضا رو درک میکنم، میفهمم. بعدم میگه از خدا خواستم که یه ذره جوونی میخواد کلا سرم بگذاره، سریع خدا بذاره تو کاسه. همین امروز صبح میخوندم یکی از عرفا میگه تو بازار داشتم میرفتم، یک کسی ما رو با یکی اشتباه گرفت، از پشت سر هنچی با کفت از خوابون دو گردن ما شطرقی، فکر کرد مثلا حسن آقاست رفیقش از پشت، برگشت نگاه کرد ای مثلا شیخ حسن علی نو خودکیه. کسی به اون گفت ای وای ببخشید به خدا غلط کردم، آب بیچاره یخ کرد وقت بود بیمیرقه جان. گفت به خدا من فکر کردم که رفیقمه. گفت یه خنده کرد و گفت که نه این تو نبودی که تو سر من زدی، من نیم ساعت پیش خدا یادم رفت، خدا از چشام رفت کنار، تو هم یادت رفت که این رفیقت نیست. خب این سیلی که خورد تو پشت سر من، این تو سریه، تو سری خدا بود. من خدا خواستم هر وقت پاما کج گذاشتم تو سریه رو بخورم، چون نمیخوام بشه به اول قبر و قیامت و اینا برسم. این جوونم به من همینه میگفت، میگفت من دلم میخواد همیشه امام رضا رو ببینم، لبخندش رو بفهم. خدا به حق امام حسین کمکتون کنه، خدا به حق امام رضا شیرینی عبادت رو بهتون بچشونه، خدا به حق علی ابن موسی رضا ما را به خودمون بشناسونه، خدا به این حق این ایام عزیز قیمتمون رو به ما بفهمونه، که ما خودمون رو مفت از دست ندیم، نفروشیم، نابود نکنیم، کارم به جایی نرسه که امام زمان بگه خستم کرد خدایا، خستم کرد. یکی امام زمان هم خسته میشه، خسته میشه. امام زمان میگه آخه چقدر من ریش بذارم گرو، چقدر ای واسطه گری بکن. یه جوانی به خود من میگفت، نمیم برادون گفتم، یعنی 2 متر قد اومد من، من یقشو که واکت خدا شاهده این تیک کبودی رو سینش خودم دیدم. گفت من سیدم هست در سن 21 سالگی. میگفت اگه بگم چند صد زنا کردم باور نمی کنی. تا سن 21-22 سالگی هر غلطی که تو بگی کرد. سید اولاد از زهرم گفتم چی شد پس تو متحول شدی؟ گفت یه شب خیلی طولانی خواب دیدم و اینا، تو عالم رویا دیدم در اتاقم باز شد، یا آقای رشیدی اومد یه نهی به من زد، گفت فلانی تا کی میخوای گناه کنی؟ با موج زد تو سینه من و هنوز که هنوز جای اون مش تو سینه من دردش هست. تا کی میخوای ما رو زجر بدی؟ تا کی میخوای ادامه بدی؟ تو عالم رویایی میگفتم عمو ابوالفضل ببخش، عمو عباس ببخش. گفت تو عالم رویا حالیم بودی، عمو عباس من، عمو ابوالفضل من. اینقدر عصبانی بود از اول. میگفت یه جمله من از ابوالفضل گفت تا کی؟ حالا من امشب شما جوانانگم، شما که گلید، شما که آقای منی، اما اگر یه رفیقی داری که اهل گناهه بهش بگو ابوالفضل سلام رسول، گفت ببین تا کی؟ تا کی چش چرونی؟ تا کی غذای نماز صبح؟ تا کی دلقی؟ تا کی گناه؟ تا کی معصیت؟ چقدر امام زمان هی بگه خدایا این سینه زن مادر منه ببخشش، این سینه زن جد ما حسینه، یه فرصت دیگه بده. تا کی وقت تعیین کنی؟ آقا این جوون رو وقت تعیین کن. امشب برو تو حرم امام رضا بگو امام رضا 20 سالمه، میخوام تو 25 سالگی گناه بکنم، 25 سالگی بعدش دیگه میخوام آدم خوبی باشم. 5 سال دیگه میگه میخوای 5 سال دیگه بسم الله. فقط یه تضمین بکن تا 5 سال دیگه زنده باشی، اینا تضمینشو بکن. اومدی ما تو اوج گناه رفتی، چیکار میخوای بکنی؟ ما داشتیم کسایی که تو اوج معصیت قبض روح شدن، تو اوج معصیت. از اون طرف هم داشتیم تو اوج عشق بازی با خدا مردن. چند پیش کلیپ نشونم داد، یه پیرمردی تو کربلا حرم عباس اومد مقابل حرم ابوالفضل گفت السلام علیک یا ابو فاضل، دلا شد که اینجوری که آقا تعظیم بکنه با صورت افتاد مرد، در حال سلام به ابوالفضل جون داد. داشتیم به خدا داشتیم کسی که تو نماز شب تو سجده از دنیا رفت، داشتیم کسی که رو منبر سیدالشهدا در حین روضه خوندن جون داده، من داشتم کسی که خودم داشتم وسط روزه جون داده، وسط روزه اصفهان من یه جا منبر بودم روزه زهرا میخوندم، یه وقت دیدم جلسه ریخ به هم تو زنا، زن صاحب خانه از بس پا منبر حضرت زهرا گریه کرد از دنیا رفت، جوونم بود تو روزه از دنیا رفت. اینجور مردنا سرقفلی داره. برو امشب تو حرم امام رضا یا الله جامعه دی به امام رضا بگو آقا من 20 سالمه میخوام تو 25 سالگی گناه کنم. آقا میگه برو گناه کن، اما تو از کجا میدونی تا فردا زنده ای؟ تو از کجا میدونی تا یه ساعت دیگه زنده ای؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ به امام صادق گفتن که چرا بعضی ها چشاشون وازه با مردن، بعضی چشاشون بسته است و مردن. یکی پرسید آقا فهمون تو فکر میکنی چرا؟ گفت من که چشش به در بود پسرش بیاد دخترش بیاد. آقا گریه کرد، فهمون این حرفا چیه میزنی؟ بابا داره جون میده، دست و پنجه داره نرم میکنه با اسرائیل، این به فکر دختر پسرش نیست. گفت بعد چرا چش وازه؟ فهمون برای این که اسرائیل وقتی میاد امونت نمیده اگه چشت وازه ببندی، اصلا فرصت نمیده پلک بزنی، اگه بس هست بهت امون نمیده وا کنی. حرفو چیه میزنی؟ مگه به ارباب ما امام حسین جوونه نگفت آقا من میخوام برم گناه کنم چی کار بکنم؟ و اون هم وقاسی گناه بکنی 5 تا کار کن، یه جا برو گناه کن که خدا نبینه، یه جا برو گناه کن که اون جمال خدا نباشه، گناه کردی دیگه رزق خدا رو نخور، گناه کردی معصیت کردی راست تحمل آتیش جهنم گناه بکن، بعدم اسرائیل که اومد پنجم بگو جونم رو بهت نمیدم. میتونی؟ گریه کرد جوونه گفت لایوم که نل فرار من حکومت، کجا برم که خدا منو نبینه، کجا برم که اون مکان مال خدا نباشه. بعد سید الشهدا بلندتر از او شروع کرد، یه کردن
فرمود در محضر خدا باشی گناه کنی. خدا تو رو خلقت کرده که گناه کنی. خدا ما رو از زیادی گل امام رضا خلق کرده که چش چرونی کنیم. خدا ما رو از زیادی گل امام حسین خلق کرده که حرام بخوریم. برگردم سر بحث خودم، ببخشید آقایون. اگر کسی شد سلمان، ابیذر، اویس قرنی، یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن ابی حمید، ابن تقلب، ابل نمیدونم ابول بجاده، همه اینا که تولیدات کارخانه ولایتن، وقتی آدم به همه اینا نگاه میکنه میبینه اینا یه جا به کمال رسیدن که درخت کمال میوهشون اینا شده. او کمال فهمیدن از زیادی گله بگو اهل بیت خلق شده. شروعش اینجاست داداش. شما برو 3 ساعت سینه بزن اما اینو نفهم. سینه میزنی بعد از هیئت گناه میکنی، مثل کش میمونی، میکشونندت میای جلو ولت که میکنن سر جات. اگه میخوای بر نگردی سر جات، اولین قدم و آخرین قدم یک کلم است: ما از زیادی گله بگو شیعتنا خلقو من فاضل دینتنا قال صادق علیه. اما شما از زیادی گل ما. امام صادق گناه میکرد؟ نه. تو هم از زیادی گل ما، همون گلی که امام صادق درست کرده، همون گل شیعه شده. من گناه نمی کنم، تو هم نباید گناه کنی، چون مال گناه نیست. اینو بفهم. تا یه دختری میاد تو خیابون جلو چشته، بهش بگو برو بابا، خود من مال این حرف نیستم. من خدا بهم چش داده 6 گوشه عرم ابی عبدالله ببینم. به خدا میشه بچه، به این علی ابن مصر رضا میشه اگر بهش برسی. به خدا هم یک کلمه حرف نمیذاره نگاه کنی. به امام حسین نمیذاره. من اینا حیف که نمیتونم واضح تر بگم، اجازه ندارم بگم. به خدا قسمی خیلی کمکتون میکنه. به امام حسین کمکتون میکنه. من دیگه بیش از این بگم میترسم خودم ضرر کنم. کمکتون میکنه. تا میگه بری تو جاده خاکی یا سریع بگو ببین من از زیادی گل امام حسینم، خدا چشم به من نداده چشم چرونه کنم، چشم به من داده برای اون بدن ذره ذره شده گریه کن، برای اون چادر خاکی شده گریه کن، خدا این چشم به من داده برای زهرا گریه کنم. همین بچه به امام حسین کمکت میکنه. همون چادر خاکی فاطمه نمیگذاره تو چش چرون نکنی. یه بار امتحان کن، یک بار. تا یه لقمه حرومی، معامله حرومی میخواد بیاد تو زندگی، بگه نه 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 نه، این معده من جای لقمه حروم نیست، چون لقمه حروم خورا حسین و سر بریده. ببین اصلا یادآوری این قصه مثل ترمز ABS میمونه، محکم نگرت میداره، نمیگذره چپ کنی، کله کنی، تو دره بیفتی، نگرد بیفتی. بدنت بخواد به نامحرم برسه، اینجوری به نامحرم شهوت دیگه جوونیه، میگه بابا برو، بعد توبه میکنه، نه 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 نه، من با این دستم سینه برای حسین میزنم، من میرم کربلا 6 گوشه رو به دست میگیرم. آخه من چطور این دستی که تو زری حسین میره حالا بره تو دست نامحرم؟ نه نه نه، این دستا برای این کار نیست، نه نه، مال این. تا یادت میفته اصلا چنان تلخی گناه کامتو تلخ میکنه، چنان این زجار برات به وجود میاره، یهو میبینی الله اکبر 2 سانتی معصیتی تا به یاد این میفتی که من مال حسینم، حسین منو برای خودش انتخاب کرده، یومی فرسنگ ها راه با شهوت، معصیت، لقمه حروم، گناه، جاده خاکی فاصله بده. خد یه بار امتحان کن، یک بار منو ببخش. البته خب حالا هر کیم با اهل بیت رفاقت میکنه دیگه حلوای تن تنهایی نیست دیگه. وقتی یکی با امام حسین رفاقت میکنه
سیلی هم باید بخوره، تیر و نیزه هم داره، متلک هم باید بشنوه. ارباب ما متلک شنید، ما نشنویم، اینا رو باید تحمل کرد. شیطونی رخی کاری میکنه که مال رو ببرن، یکی هم میره تو پوست یکی میاد که برو بهش بگو حالا برو هیئت تا امام حسین مالت رو پس بگیره، شک و شبه تو وجود بیاره، دوباره اینجا امام حسین به یادت میاره، میگه ای بابا ما خیلی یاد داشتیم ریاست و کیاست و مدیریت و آبرو و اعتبار و پول و مثل زهر همه رو دادن، امام حسین نگرفت، حتی زنش هم داد، زنش هم طلاق داد، زنه گفت بابا بذار من هم بیام بود کربلا، من هم میرم بغل زینب کبرا، گفت برو برو برو، سه طلاقت کردم، برو برو دنبال من آی. و زن زهر دید فایده نداره، به زهر گفت که ببین تو اول سنی عثمانی بودی و گاهی منو کتک میزدی و اون موقع شوهر من بودی، حالا که حسینی شدی منو سه طلاقه میکنی، تو نمیخوای من راضی باشم از دسته؟ گریش کرد، گفت منو حلال کن، گفت حلالت نمیکنه، گفت حلالم نکنی کربلا رفتن من بیخودیه، تو باید حلالم کنی، گفت میخوای حلالت کنم، گفت فقط روز قیامت به مادر حسین زهرا بگو من تو رو حسینیت کردم، هم گفت باش. زنه وقتی میخواست بره امام حسین صدایش زد، خانم زهر فهم من خودم به مادرم زهرا میگم، شما حلالش بکن، من خودم میگم، چون تو بودی به شوهرت گفتی پاشو برو ببین حسین زهرا چی بود. خیلی ها رئیس قبیله بود، آقا رئیس قبیله بود، پول داشت، مقام داشت، خیلی بیابرو داشت، همه رو داد، با بدترین وشم به شهادت رسید. وقتی یک کسی نوکر امام حسین میشه باید متلکا رو بخره، فحشا رو بخره، تهمت رو بخره. فقط ضرر میکنید اگر بگید چرا، ضرر میکنید اگر داد بزنید، ضرر میکنید اگر اعتراض کنید، ضرر کردی داریم کسایی که وای وای به خدا وقت نیست، فعلا براتون میگفتم من یک کسی رو سراغ دارم امام حسین تو را کربلا دیدش، اگه بگم کی باور نمیکنه، یک کسی که حضرت امیر سلام الله علیه اینقدر دوستش داره، امام حسین هم دوستش داشت، آدم بدی هم نی، آبرو بنی امیه رو برد وقتی 13 سالش بود زمان حضرت علی به نام ترما، ترما اسمش شنیدی؟ ترمایی که امام حسین امیرالمومنین اینقدر دوستش داشت، تعریفش میکرد، امام حسن دوستش داشت، حضرت زهرا دوستش داشت، امام حسین دوستش داشت، تو را کربلا، تو را کوفه رسید به امام حسین، گفت آقا سید و مولای کجا؟ فهمود دارم میرم کوفه. شما کجا؟ گفت آقا منم آذوقه گرفتم برای زن بچه‌ام، بذارم و بیام. ببین یک کسی با این سابقه درخشان این که عقلش نرسید، میخوام اینجوری ها ببین یه لحظه آدم درنگ کنه پا به پا بکنه باخت است تمام. امام حسین خندید فهمود که خب اونا خدا دارن، گفت نه آقا من قول دادم زن بچه هم ببینم، مالم و رزق و روزی براشون تهیه کردم میدم. آقا فهمود پس زود بیا. تره ماه رفت که مالایی که خریده به زن بچهش بده، خداحافظی بکنه، برگرده بیاد امام حسین یاری کنه، رفت برگشت تا رسید سر حسین بالا نیزه بود و سفره کربلا جمع شده بود، تا آخر عمر گریه میکرد که چرا بابا من این مال و تجاره رو به یکی دیگه نسپردم او ببره، چطور تو را من به امام حسین رسیدم و گفتم برو جمع من میام، برید من میام. خب امام حسین هم رفت، اما سوال ای تونست برسه خودشو؟ نرسید. بذارید من اسمانه بگم رفقا مشهد من هم چی میگن، ما اسمانه میگیم امام حسین ناز داره، امام حسین کربلا ناز داره، یه لحظه لوس بازی در بیاری میگیرن ازت، امام حسین ناز داره، ناز باید بخری، من بکنی میزنندت کنار،
این چرا من نه تمام کارت. فوشا رو بخور بگو یا حسین، تهمتا رو بشنو بگو یا حسین، زحمتا رو بکش تعریفی که دیگه رو بکنن بگو یا حسین، جارو بکن بهت میگن حماله، بشنو بگو. اگر یک لحظه بهت برخورد منه رو گفتی، امام حسین دیگه اجازه بهت نمیده یه استکان حسینی رو برداری، نمیذاره یک سانت حسینی رو جارو کن. ببخشید من این مثال میزنم، من گفتم امشب منبر نمیرم، من امشب میخوام درد دل کنم. آقا جون ارباب ببخشید من میخوام تبیین کنم مطلب. امام حسین به قول یکی از رفقا میگفت مثل ماهی میمونه لیزه، ماهی رو خیلی سخت میشه نگرش داری، ماهی زود از دست آدم در میره. سید الشهدا اینجوریه، اینطور یه وقت به خاطر یه من میبینی دو سال نتونستی بیای هیئت. من سراغ دارم میوندار هیئت میگه آقا 6 ساله هر کاری میکنم برم هیئت نمیتونم. برو ببین چی کار کردی، برو ببین چه منتی گذاشتی، برو ببین کجا منه رو گفتی. امام حسین گفت برا من قیافه میگیری، من علی اصغرم تیکه تیکه شد، من جوونم اربن اروا شد، من خودم ریز ریز شدم، من زن و بچه‌ام به اسارت رفت، تو برا من قیافه میگیری، منت سر حسین میگذاری. برو اینطوریه. ما داشتیم کسی که تو تهران گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، خودش گریه میکرد در دیوونه میکرد. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا قتیل یا زبیح یا عطشان یا عریان. همین چهار تا کلمه خدا شاهد قشی می‌بردن. اما یه وقت دیدن یه روز اومد هیئت، ترسم توضیح خیلی بدم لو بره کیانی کیانی، میکروفونو دستش گرفت، همه اومده بودن روزه این آقا رو بشنون، دیدن گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. جلسه یخ فعل الارواح التي حلت بفنائک، همه دارن نگاه. این اصلا وارد گودی نمیشد بابا، اگه وارد گودی میشد به قرآن میمردن. میگم به خدا اصلا وارد گودی نمیشد، نیاز نداشت، یک کلمه میگفت آتش و دود، صحرا و خار، تیغ، پای 3 ساله، تمام بود. چرا مردم گریه نمی‌کنن؟ کم کم نزدیک گودی شد، دید کسی گریه نمی‌کنه. آی سازگار می‌پرد که من ماتم برده بود اون سوز، اون حال، چرا مردم گریه نمی‌کنن؟ کم کم سرازیر گودی شد، کسی گریه نمی‌کنه. اومد رو سینه ابی عبدالله، همه نگاه، دید فایده نداره، روزه رو تمام کرد، داد دست مداح بعدی. گفتن حالا امشب دیگه شده، چرا اینجوری خونی؟ مردم اومده بودن خودشونو بکشن پاش. آی سازگار میگه فردا صبح هم جلسه ای باش داشتیم، دیدیم همینطور سخت
هفته بعد، ماه بعد، سه ماه بعد، شش ماه بعد،
یک سال گذشت. همین کسی که تو تهرون دست پا میشکستن وعده شو بگیرن، تمام روزا به صفر.
دیگه کسی وعده شو نگه
گفتن این دیگه نمیتونه بخونه، به درد نمیتونه.
آقای سازگار میگه صدای زدم گفتم جوون، بگو بدونم با خودت چه کردی؟ این سوز و نمک و حال و فاطمه ازت گرفت.
میگیرن
میگیرن
نوکری ها میگیرن صف بچست. اگه این توقو برداشتن بیچاره ای ها.
میگه زد زیر گریه گفت یک ساله نمیدونم چه غلطی کردم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، اسممو از لیست روز خونا فاطمه خط زده. آقای سازگار میگه گفتم برو پیدا کن قصه را، برو ببین چوب کجا رو میخوری. میگه گذشت شیش ماه بعد، یک سال بعد، یه روز دیدم یکی در خانم رو میکوبه.
باز کردم دم ای همینه، گریه مثل دیوونا.
دستشو گرفتم آوردمش تو خونه.
چی شده؟ واقعا بگدم مادرش مرده، باباش مرده، زنش مرده، بچهش مرده.
وای سازگار، فهمیدم چه خاکی به سرم.
چی شده؟
گفت دیشب زن و بچه‌مو فرستادم خونه پدرشون.
خونه رو خلوت کردم دیگه، به اینجا رسیده بود. گفتم امشب من باید با حضرت زهرا تکلیفمو معلوم کنم. من چی کار کردم که به این روز افتادم؟
آبروم رفت تو تهر. میگه هرچی ختم بلد بودم، هرچی قسم بلد بودم، هرچی روزه بلد بودم، خوندم و داد زدم و عربده زدم،
اینقدر حضرت زهرا رو قسم دادم
به چشم تیر خورده عباس، به انگشت بریده حسین. به بدن ریز ریز شده یه حسین. زهرا جا کمکم کن.
میگفت تا سر گریه کردم، حرفمو زدم،
خسته شدم، تکیه به دیوار، خوابم بود. در عالم رویا دیدم توی مجلس روزه‌ایم، وسط حسینی پرده کشیدن، کنار پرده نشستم، اون ور پرده هم زنا. میگه احساس کردم بیبی تو مجلس نشستن، بین من و فاطمه یه پرده فقط فاصله است.
یکی بهم گفت هر چی میخوای بگو، حضرت زهرا صدات میشنوه.
در عالم رویا گفتم بیبی جان من چه کردم، شما اینجوری منو آقم کردی؟ میگه صدای ناله فاطمه بلند جان. فرمود یادته آخرین مجلس،
آدرس داد بیبی. بیبی چقدر حواست باید جمع کنه.
فبود یادت فلان مجلس فلان مداح قبل از تو روزه میخون، تمام انبیا شرکت داشتن تو مجلس، منم حضور داشتم، همه گریه میکردیم، اما تو با کناری داشتی میخندیدی و جوک تعریف میکردی. من یه نگاه به تو کردم، گفتم من عشقت دادم، سوزت دادم، آبرو برو دادم، روزه خون داره، روزه حسینم رو میخونه، تو میخندی.
حالا فاطمه روزه خونده، من همین یه جمله رو میگم، یا علی.
بابا کربلا مگه کم خندیدن به حسین مگه کم به حسین من توهین کردن تو مداح حسین منم خنده میکنی حسین تو گودی قتلگاه دست و پا میزد بنی امیه کف میزدن هل هل میکردن حسین